سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در نخست سرخط چند خبر. یک گروه ضد طالب موسم به جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به میدان هوایی کابل را پذیرفت. این جبهه در خبرنامه که امروز منتشر کرده گفته که بخش نظامی این میدان را مورد حملات اپراتیفی قرار داده و تلفات شدید جانی و خسارات مالی به طالبان وارد کرده است. در ادامه آمده که این عملیات 10 دقیقه دوام داشت و افرادش که جبهه آنها را مبارزان آزادی خطاب می کند پس از انجام عملیات موفقانه ساحه را ترک کردند. پیش از این یک منبع طالبان بدون افشای نامش به رادیو آزادی گفته بود که شام دیروز 2 راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شده، اما به گفته منبع تلفات در پی نداشته است. از سوی دیگر منابع مردمی به رادیو آزادی گفته بودند که صدای انفجار را در ساحه شنیدند. طالبان در این باره هنوز رسما چیزی نگفتند. یک مقام محلی طالبان در قندهار میگوید که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف حدود 180 میلیون افغانی را برای اعمال ساختمان 20 مکتب در 11 ولسوالی این ولایت هزینه میکند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از ملا عبدالسلام بریالی رئیس اقتصاد طالبان در قندهار امروز گزارش داده که کار اعمار ساختمان‌های این مکاتب در ولسوالی‌های نیش، دند، دامان، ارغنداب، اسپین، بولدک، ارغستان، معروف، میانشین، شاولیکود، پنجوایی و خاکریز آغاز شده است. یونیسف در این باره جزئیات بیشتر نگفته است. عثمان توشف به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان گماشته شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه در فیسبوک گفت که توشف امروز دوشنبه با امضای قرارداد 1 ساله در کابل به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان معرفی شده. این فدراسیون افزوده که عثمان ازبکستانی دارنده بلندترین مدرک مربیگری سال آسیا است. اصلی وشت وست وود سرمربی سابق تیم ملی فوتبال افغانستان در ماه سنبله از سرمربیگری این تیم کنارگیری کرد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان فیلیپین را 8-0 شکست داد. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال امروز موفق شد که فیلیپین را شکست دهد. این مسابقه در چارچوب مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا برای سال 2025 برگزار شد که افغانستان در گروه B به این رقابت‌ها با فیلیپین، کمبودیا، بنگلادش و ماکائو همگروه شده است. رسانه‌های اجتماعی نزدیک به فتح‌الله گولن، روحانی منتقد حکومت ترکیه، از درگذشت او خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها گولن روز یکشنبه در شفاخانه ایالات متحده درگذشت است. این واعظ و مدرس علوم اخلاقی و دینی طی 2 دهه گذشته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کرد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. گزارش ها می رساند که یک مقام مبارزه با تروریسم پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. رسانه های پاکستانی امروز دوشنبه گزارش دادند که به این مقام شام دیروز هنگامی که در بینو تیراندازی شد او به خانه خود می رفت. بر اساس گزارش ها در این رویداد 2 تن از نزدیکان این مقام زخمی شدند. مسئولیت تیراندازی را هنوز کسی یا گروه بر عهده نگرفته است و مقام های اوکراینی می گویند که روسیه برای دومین شب پی هم با حملات تیاره های بی پیلوت کیف پایتخت اسرائیل اوکراین را هدف قرار داده است. سرهی پوپکو رئیس اداره نظامی کیف امروز در تلگرام از ادامه این حملات خبر داد و نوشت که دشمن از شدت حملات هوایی نمی‌کاهد. پوپکو همچنان گفته که حدود 10 تیاره بی‌سرنشین که چندین بار شهر کیف را از جهت‌های مختلف هدف قرار می‌دادند منهدم شدند. در ادامه این برنامه قرار است نشست 2 روزه بریکس فردا سه‌شنبه در شهر کازان روسیه برگزار شود، اما طالبان دعوت نشدند.
و اگر احیانا خب اونجا نقشی نمی داشته باشه و ما اشتراکی نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه اون منفعت رو به دست خواهند آورد.
گزارش خواهید چنید از اینکه آوازخوانان زن افغان در مورد محدودیت‌های آموزش دختران افغان آهنگ می‌سرایند.
ده دوی ده حق و حقوق ده پر زکه چه رشته هم و سطور
برایشان صدا بلند خواهیم کرد برای حق و حقوقشان، زیرا آنها در تاریکی رها شدند.
و از جهان در گذاشت فتح الله گلن، مخالف سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در 83 سالگی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. قرار است نشست دو روزه بریکس فردا سه‌شنبه در شهر کازان روسیه برگزار شود. حکومت طالبان خواستار شرکت در این نشست بود، اما به نظر می رسد از آنها دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته بود که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنها نه، بلکه مرتبط به همه اعضای این سازمان است. آگاهان امور اقتصادی و بین المللی در مورد حضور افغانستان در این نشست نظرات متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با وجود درخواست حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بریکس، به نظر می رسد که 16 نشست این سازمان بدون حضور نماینده های حکومت آنان برگزار می شود. قرار است این اجلاس با حضور رؤسای جمهور روسیه، چین، هند، برزیل، مصر و ایران و سران سایر کشورهای دعوت شده به این نشست روز سه‌شنبه 22 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد شرکت یا عدم اشتراک حکومتشان در این نشست پاسخ نداد، اما پیش از این حمدالله فطرت، معاون او، درخواست اشتراک این نشست را داده بود. او در 24 ماه می سال جاری گفته بود که روابط اقتصادی و مبادلات تجارتی خوبی با کشورهای عضو بریکس دارند. بنابراین خواستار شرکت در این نشست هستند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، اما در آغاز ماه اکتبر پس از پایان نشست مجمع مشورتی مسکو به خبرنگاران گفت که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنها نه، بلکه به همه اعضای این سازمان بستگی دارد. هرچند حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، اما روابط خوبی با کشورهای مؤسس بریکس از جمله چین و روسیه دارد. عبدالقیوم افغان، یکی از آگاهان امور اقتصادی، با توجه به افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی سازمان بریکس در منطقه، حضور افغانستان در نشست‌های این سازمان را مهم می‌داند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و اگر احیانم خب اونجا نقشی نمی داشته باشه و ما اشتراکی نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه او منفعت را به دست خواهند آورد، ولی مردم افغانستان اینجا متضرر واقعی هستند، چون که دولت ها یا افراد و اشخاصی که گرداننده برخی از نظام ها در افغانستان بودند، خب نه دفعتن و چی نه هم در دراز مدت به اونا ضرر میرسه.
بریکس که یک سازمان اقتصادی است، در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد و برزیل، هند و چین اولین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن از حرف اول اسامی کشورهای عضو تشکیل شده است، پس از الحاق آفریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت. اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپیا اعضای جدید این سازمان هستند. حکمت الله حکمت، آگاه امور بین المللی، به نشست های سازمان های بین المللی از جمله برگزاری بریکس خوشبین نیست، زیرا به گفته او این نهادها و کشورهای عضو بیش از هر مورد دیگر از منافع خود حفاظت می کنند.
اگر این کشورها به یک زبان خواستار یک حکومت در افغانستان می بودند که همه افغانها بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، ما قربانی نمی شدیم. چون این نشست های کشورهای منطقه نمی تواند به فاجعه افغانستان کمک کند. چین و روسیه به خاطر حراسشان تلاش می کنند با مقامات فعلی در ارتباط باشند.
ویری دننه چرواک ملاتړ کوي نه د افغانانو د ملی ګټو په چوکاټ کې.
قرار است در اجلاس بریکس میان کشورهای عضو بر علاوه تقویت همکاری اقتصادی در مورد وضعیت عمومی منطقه نیز صحبت شود. 15 اجلاس بریکس از 22 الی 24 ماه اکتبر سال گذشته در آفریقای جنوبی برگزار شد و قرار است نشست سال آینده آن در برزیل برگزار شود.
سپاس از این که تا این دم رادیو آزادی را می شنوید. همون قسم که در گزارش هم شنیدید، فردا قرار است نشست بریکس در روسیه برگزار شود. همین حالا آذرخش حافظی، کارشناس سیاسی و اقتصادی را به گونه زنده با خود داریم و از طریق خط تلفن، و از آقای حافظی در نخست می‌خوایم بپرسیم که در کل گروه بریکس چی گونه یک گروه و سازمان است. بسیار خوش آمدید آقای حافظی. در نخست می‌خوایم از شما بپرسیم که این گروه چه گروهی است و چه کار را انجام می‌دهد.
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. بریکس طوری که شما پیشتر توضیح دادن در گزارش، نصف نفوس دنیا را تقریبا در خود دارم و 40% مجموع تولید ناخالص جهانی را به قرار اظهار از یاد در نشست‌های مقدماتی در اختیار دارن و با 23 کشور دیگه هم غیر از کشورهایی که جدید به عضویت بریکس پذیرفته شده تقاضای عضویت کردن در اینجا، و اگر نو هم به بریکس بپیوندن ممکن بیش از 50% مجموع تولید ناخالص دنیا شامل ازی شود، که در حال حاضر به اساس ادعای رهبران بریکس تولید از یاد 3-4% بیشتر از تولید G7 یا همون کشورهای تولیدی بزرگ دنیا است. بریکس می خواهد که در برابر نظم مالی جهانی یک نظم نوین مستقر کنند که در او بدزم از و مناسبات بین‌المللی عادلانه‌تر شود و کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یا قادر به این نباشند که به نفع خودشان می خواهند و گاهی هم به ضرر دیگر کشورها از این نظم اقتصاد مالی دنیا استفاده کنم و میخواین پول در برابر دلار و یورو و فرانک سوئیسی و پوند استرلینگ پول بین الکشوری خود به نام بریکس بسازن و ذخایر استراتژیک خود به همین پول بکنن و صحه چلند دلار و یورو و پوند و فرانک سوئیسی را محدودتر بسازن و سهم خود در اقتصاد مالی دنیا ارتقا بخشن.
و در کل چرا طالبان به خاطر اشتراک در این گروه یا عضویت در این گروه درخواست دادن و چه منفعتی به طالبان خواهد رسید؟
گرچه حکومت سرپرست فعلی بر اساس خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و موافقتنامه دوحه به قدرت رسیدند، ولی بنا به تعبیری که اینا از موافقتنامه دارن ما امریکایی‌ها و متحدینشان از این وضعیتی که هست راضی نیستن و طالبان هم از مناسباتی که وجود داره و دو تعذیرات وضع شده بالای طالبان و طوال هیچ کشور با وجود گذشتن بیش از 3 سال اینا رو برسیت نشتاخته شکایت دارن. اینا از سیستم اقتصاد مالی دنیا بیرون ماندن و امکان استقراض ندارن از مؤسسات کلان مانند بانک جهانی و IMF و دیگه مؤسسات بزرگ مالی که مربوط به این سیستم مالی جهانی است. بنابراین به خاطر گریز از این انزوا یا میخواین که با بریکس نزدیک شوند، چنانچه با بعضی از اعضای انزوا مانند هندوستان با مانند روسیه و چین مناسبات و تعامل دارن، گرچه اونا هم تا قولی ها رو برسید نشناختن، ولی تعاملشان نظر به دیگه کشورها با اینا دادستانشان بیشتر است و موسط مناسبات دیپلماتیک و سیاسیشان هم از داد پروتوکول بالاتر از دیگر است. میخواین اگر اینا در بریکس مدغم شوند و طور که پیشتر عرض کردم نصف نفوس دنیا تقریبا در بریکس هستن و یک بازار کلان است و طالبان شاید بخواین که همین انزوای موجود را که بنا به تعذیرات غرب تحمل میکنن از طریق بریکس گیر جبران کنن و یک بخش عمده اقتصاد جهانی با اینا دستور پیدا بکنن.
بسیار تشکر از شما آقای آذرخش حافظی، کارشناس سیاسی و اقتصادی، که درباره نشست بریکس با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. شماری از دانشجویان افغان از بورسیه‌های تحصیلی اندونزیا که به حمایت قطر به جوانان در افغانستان ارائه می شود استقبال می کنند. دانشجویان پسر و همچنان دختران دانشجوی محروم از آموزش در افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی دریافت این بورسیه‌ها را با اشاره به مشکلات فعلی در این کشور سودمند خواندند. حکومت قطر و اندونزیا به تازگی تفاهم‌نامه را برای ارائه بورسیه‌های تحصیلی برای ادامه تحصیل به جوانان افغانستان در اندونزیا امضا کرده است.
برخی از دانشجویان در افغانستان با استقبال از ارائه بورسیه‌های تحصیلی اندونزیا برای جوانان افغان میگویند امیدوارند این بورسیه‌ها به افراد شایسته و واجد شرایط در نظر گرفته شود. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند این بورسیه‌ها در شرایط فعلی ادامه تحصیل با مشکلات در افغانستان به همراه است، کمک کننده است. سمیم محصل یک پوهنتون در شهر کابل گفت
در شرایط فعلی بورسیه‌هایی که از طرف خارج برای محصلین یا دانشجویان ارائه میشن به نظر ما خوب است، به خاطر که در این شرایط فعلی در کشور بعضی مشکلات است که دانشجویان نمیتونه به درستی درس خود به تمام برسانه، یا باید کار کنن یا درس بخونن. اگه این رقم بورسیه ها باشن میتونن به فکر جمع با تحصیلات خود ادامه بده.
حکومت های قطر و اندونزیا به تازگی تفاهم نامه ای را به حمایت مالی قطر برای ارائه بورسیه های تحصیلی برای ادامه تحصیل جوانان افغانستان در اندونزیا امضا کردند. وزارت خارجه قطر در اعلامیه روز یکشنبه 20 اکتبر در وبسایتش هدف ارائه این بورسیه ها را چارچوب برای همکاری در زمینه آموزش و ارتقای ظرفیت های تحصیلی جوانان در افغانستان خوانده است. در اعلامیه به نقل از جانب اندونزیا آمده که گفته رفع بحران جاری در افغانستان نیاز فوری به آموزش به ویژه برای زنان و دختران افغان دارد و اندونزیا مسیرهای تحصیلی را برای آنان فراهم می‌کند. با آنکه مشخص گفته نشده که در این بورسیه‌ها سهم برای دختران دانشجوی افغان که از ادامه تحصیلات در افغانستان باز ماندند در نظر گرفته شده، اما برخی از این دختران می‌گویند اعطای چنین بورسیه‌های تحصیلی به دختران موثر است. فوزیه که محصل رشته انجینری پوهنتون کابل بود در صحبت به رادیو آزادی گفت
زحمت کشتن تمام زحمت حیف شد، تمامی زحمت های به خاک برابر شد، یکسان شد. دروازه های مکتب و دروازه های پنتونا بسته است. به نظر من یک کار عالی است، در صورتی که کار اگر به حساب تفاهم شوه به نظر من یک کار عالی است و بخصوصی اگر در طبقه اوناس باشد بهتر است.
سودابه دانشجوی محروم از ادامه تحصیلات عالی در کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حالی که تمام راه‌های تحصیلی از سوی طالبان برایشان بسته شده، این میتواند واقعا یک فرصت عالی باشد.
دسترسی به آموزش عالی و بخصوص در این شرایط به دختران افغان با تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفته بین قطر و اندونزیا یک فرصت بسیار طلایی میتونه برای دخترای افغان باشه، بخصوص در حالتی که تمام راه‌های تحصیلی و تحصیلی به صورت متوسطه و عالی بر رویشان بسته شده یک فرصت بسیار خوب استثنایی باشه.
خواستم در مورد چگونگی توزیع این بورسیه ها از وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بپرسیم، اما احمد تقی سخنگوی این وزارت با تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این ندا محمد ندیم سرپرست این وزارت طالبان در یک نشست به خبرنگاران گفته بود که پرسش درباره آموزش دختران و زنان تا امر ثانی در خصوص آموزش در افغانستان ممنوع است. طالبان با حاکمیت دوباره ایشان در سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس در اواخر سال 2022 رفتن آنان به پوهنتون‌ها را نیز ممنوع قرار دادند. حکومت طالبان همواره این ممنوعیت‌ها را موقت خوانده، بر ایجاد محیط مناسب تحصیلی مطابق شریعت اسلامی تاکید کرده است، در حالی که جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر بارها به محدودیت آموزش و تحصیل دختران در افغانستان حکومت طالبان را انتقاد کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گزارش ها می رساند که فتح الله گلن مخالف سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سن 83 سالگی درگذشته است. گلن که زمان متحد اردوغان بود در سال 2016 متهم شد که کودتای نافرجام در ترکیه را سازماندهی کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
با گزارش رسانه های اجتماعی نزدیک به فتح الله گلن او روز یک شنبه 29 میزان در شفاخانه در ایالات متحده درگذشت. این واعظ و مدرس علوم اخلاقی و دینی طی دو دهه گذشته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکرد. وبسایت هرکول که به جنبش گلن نزدیک است خبر مرگ او را اعلام کرده است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گزارش ها درباره درگذشت گلن را تایید کرده و او را رهبر یک سازمان تاریک خوانده است. پیش از این برخی از رسانه ها در ترکیه به نقل از نزدیکان گلن 83 ساله در ایالات متحده از مرگ او خبر داده بودند. نام فتح الله گلن در تابستان سال 2016 پس از آن زیاد مطرح شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گلن را به سازماندهی کودتای نافرجام در آن کشور متهم کرد و هزاران تن در ترکیه از منصوبین اردو و کارمندان نهادهای قضایی گرفته تا ادارات و استادان پوهنتون‌ها و مکاتب بازداشت و محاکمه شدند. بیش از 100 هزار کارمند دولت شامل دکتران و استادان به اتهام ارتباط با گلن از وظایفشان برکنار شدند. حکومت ترکیه بر شبکه از مکتب‌های خصوصی مورد حمایت جنبش خدمت در سراسر جهان به هدف بسته شدن فشار آورد و این اقدام ترکیه در بسیاری موارد موفق بود. جنبش خدمت وابسته به گلن نخست فعالیت خود را با ایجاد مکاتب آغاز و مراکز آموزشی را در ترکیه و کشورهای دیگر تأسیس کرد. گلن از بنیانگذاران یک جنبش اسلامی قوی در داخل و بیرون ترکیه بود. گلن در اوایل از حامیان و متحدان اردوغان بود و در خصوص ایجاد حزب عدالت و توسعه برای گرفتن قدرت سیاسی کمک کرد. اما بالاخره رابطه‌اش با اردوغان به تیرگی گرایید. هواداران جنبش خدمت در ادارات دولتی، نظام قضایی و اردوی ترکیه نفوذ کرده بودند. حکومت ترکیه این جنبش را در سال 2016 به گونه رسمی به عنوان یک سازمان دهشت افغان اعلام کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
با بامیان می رویم. تعدادی از دهقانان در ولایت بامیان می گویند که محصولات کچالو در سال جاری در این ولایت خوب و قناعت بخش است، اما نبود بازار و نرخ اندک آنها را نگران کرد. آمارهای ارائه شده سوی اداره زراعت حکومت طالبان در ولایت بامیان نشان می دهد که در این ولایت امسال بیش از 240 هزار متریک تن کچالو حاصلات به دست آمده است.
با رسیدن فصل برداشت کچالو امسال در بامیان، نگرانی ها از کاهش نرخ کچالو در این ولایت افزایش یافته است. ارشل احمد، یک دهقان در ولایت بامیان، در صحبت بر رادیو آزادی حاصلات کچالو را قناعت بخش می خواند، اما از نبود بازار فروش آن شکایت دارد.
بسیار نرخ پایین است به خاطری که بازار نداره. تنهایی در افغانستان از بامیان مثلا در ولایت های همجوارش کچالو صادر میشه. امید است که در خارج صادر شود.
همچنین دهاقین در بامیان دسترسی نداشتن به سردخانه را از دیگر مشکلاتشان بیان کرده میگویند. این ولایت سرد سیر است و سرد شدن زود هنگام در بامیان سبب می شود تا کچالو را نگهداری نتوانند و آن را یخ بزند. درویش بر رادیو آزادی گفت:
همه موارد دهاقین کس حمایت نمی کند. این نه تنها در کچالو بلکه در هر بخشی از زراعت کس توجه خاصی نداره. سردخانه های بسیار اندک اورام که اشخاصی که سرمایه دار است سردخانه را اعمار کرده و یا اگر در دوران جمهوریت کسی این پروژه های وزارت زراعت در مناطق ما ها فعلا کسی نه سردخانه اعمار کرده و نه سردخانه هایی است بسیار محدود است، معیاری هم قدر نیست.
بر اساس معلومات دهقانان در ولایت بامیان، در حال حاضر نرخ یک سیر کچالو که 7 کیلو حدود 60 تا 80 افغانی در آن ولایت به فروش می رسد. در حالی که به گفته آنان پیش از این نرخ فروش یک سیر کچالو در این ولایت به 160 تا 180 افغانی می رسید. عبدالجبار خالد، رئیس اداره زراعت حکومت طالبان در بامیان، در صحبت با تلویزیون محلی این ولایت که هفته گذشته منتشر شد گفته است حدود 7507 هکتار زمین در بامیان کچالو کشت شده که بیش از 240 هزار متریک تن کچالو حاصل داشته است. در سالهای گذشته کچالوی افغانستان به پاکستان صادر می شد و در مارکت های آن کشور خریداران خوب داشت و اما امسال با رسیدن فصل میوه و سبزی افغانستان آن کشور نه تنها تعرفه های گمرکی را افزایش دادن بل به دلایل مختلف در برابر صادرات افغانستان مشکل ایجاد کرده.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستید. برخی از آوازخوانان افغان خارج از کشور میگویند که محدودیت های وضع شده طالبان بر دختران و زنان در افغانستان آنان را واداشته تا به واسطه آهنگ های خود برای آنان حق طلبی کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند اشعار ویژه را برای این آهنگ ها انتخاب میکنند. همکارم خجسته کبیری در این مورد با چند تن از آوازخوانان صحبت کرده و در این مورد گزارش تهیه کرده.
پریمیگ دی چی والو زم زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی.
شماری از آوازخوانان در خارج از افغانستان میگویند از اینکه دختران افغان در تاریکی باقی نمانند با سرودن آهنگهای خاص برای آنان حق طلبی میکنند. شاپیره نغمه یکی از این آوازخوانان که میگوید تا اکنون دو آهنگ به خاطر محدودیت‌های مختلف به شمول آموزش برای دختران و زنان افغان سروده بر رادیو آزادی گفت.
غک خوب پرتکو د دوی د حق حقوق لپاره زکه چیرشتیا هم اوس خطور
برایشان صدا بلند خواهیم کرد برای حق و حقوقشان زیرا آنها در تاریکی رها شدند. دروازه های روشنایی و دانایی بر روی آنها بسته شده است. حتی آنها صدای زنان را عورت خواندند. بسیار جای تاسف است.
عورت بولی نودر ده تاسف خبر ده.
بیش از 3 سال می شود که حکومت طالبان دختران افغان را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم منع کرده است. از ماه دسامبر 2022 به این سو بر تحصیلات عالی دختران نیز محدودیت وضع کرده است. کار آنان را در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع کرده و به زنان اجازه رفتن به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های زنانه را نداده و سفر بدون محرم شرعی زنان در مسیرهای طولانی ممنوع است. در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به تاریخ 21 آگوست اعلام شد، صدا و صورت زنان عورت خوانده شده است.
حرمت قلم شکسته درهای مدرسه بسته.
فریده ترانه از دیگر آوازخوانانی است که در برابر مشکلات زنان و دختران افغان صدا بلند کرده است. او میگوید برای از دست رفتن زحمات ناراحت است که پس از سقوط حاکمیت دور نخست طالبان برای تامین حقوق زنان و دختران افغان انجام شده بود.
تأسف باره، من متأسف هستم. میفهمید بیشتر تأسفم برای تمام و زحمت هایی است که در دو دهه‌ای که کشیده شد تا بتانن از حد اقل حق و حقوقی که میتانن به عنوان یک شهروند داشته باشند از دست دادن. نه تنها او را از دست دادن بلکه هویت اصلی خود به عنوان یک زن که نیمی از پیکر یک جامعه است از دست دادن.
گفتنیست که محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان حتی آهنگ های قدیمی را نیز تازه کرده است که دهه ها پیش به خاطر محدودیت بر زنان روستایی سروده شده بود.
شنو و نو سرو ندشنو مات کزم زیرو نکلا بنده ناستای ما دشنو.
در زازای میگوید این آهنگ یک اثر بسیار قدیمی فلکلوریک مردم محلی است که به گفته او نزدیک به 80 یا 90 سال قدامت دارد.
اما وقتم د کلیوال پختنی خزی
آن زمان نیز این آهنگ در برابر محدودیت بر زنان روستایی پشتون سروده شده بود و ما در حال حاضر دوباره این خاطره را تازه کردیم. چرا زنان و دختران افغان از مکتب پوهنتون منع شدند؟ این محدودیت را در آهنگ دوباره تازه کردیم.
دروازه پی بندید دا کلاب بندی مو به سندره که دوباره را تازه
موت که زن زیرو نا کلاب بند نوستا یم دشنو موت که زن زیرو نا کلاب بند نوستا یم دشنو
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوید. تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه ای را خواهد چنید، اما قبل از آن فشرده خبرها. یک گروه ضد طالب موسم به جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به میدان هوایی کابل را پذیرفته. این جبهه در خبرنامه امروز گفت که بخش نظامی میدان را مورد حمله اپراتیفی قرار داده و تلفات شدید جانی و خسارات مالی به طالبان وارد کرده است. در ادامه آمده که این عملیات 10 دقیقه دوام داشت و افرادی که جبهه آنها را مبارزان آزادی خطاب کرده پس از انجام عملیات موفقانه ساحه را ترک کردند. پیش از این یک منبع طالبان بدون افشای نامش به رادیو آزادی گفته بود که شام دیروز 2 راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شده، اما به گفته منبع تلفات در پی نداشته است. یک مقام محلی طالبان در قندهار میگویند که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف حدود 180 میلیون افغانی را برای اعمار ساختمان 20 مکتب در 11 ولسوالی این ولایت هزینه کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از ملا عبدالسلام بریالای رئیس اقتصاد طالبان در قندهار امروز گزارش شده که کار اعمار ساختمان‌های این مکاتب در ولسوالی‌ها آغاز شده است. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان فیلیپین را 8-0 شکست داد. این مسابقه در چارچوب مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا برای سال 2025 برگزار شد که افغانستان در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های فیلیپین، کمبودیا، بنگلادش و ماکاو همگروه شده است. رسانه‌های اجتماعی نزدیک به فتح‌الله گولن روحانی منتقد حکومت ترکیه از درگذشت او خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها گولن روز یکشنبه در شفخانه در ایالات متحده درگذشت است. و گزارش ها می رساند که یک مقام مبارزه با تروریسم پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. رسانه های پاکستانی امروز گزارش دادند که به این مقام شام دیروز هنگام در بنو تیراندازی شد که او به خانه خود می رفت.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. با ادامه وضع محدودیت ها بر گرفتن تصویر و فیلم برداری از سوی حکومت طالبان، به تازگی خبرنگاران در ولایت خوست از گرفتن تصویر و ویدیو از نشست های خبری و در کل از تصویر برداری موجودات زنده منع شدند. تخار، قندار و میدان وردک نیز از ولایت های هستند که اخیراً بر گرفتن تصویر و فیلم در رسانه ها ممنوعیت وضع شده است. این موضوع را شمار از خبرنگاران این ولایت ها در صحبت با رادیو آزادی تایید کردن. نزدیک به یک هفته پیش سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در صحبت با خبرگزاری AFP گفته بود که محدودیت بر عکس گرفتن از جهانداران و فیلم ساختن از آن به گونه تدریجی در سراسر افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که عکس‌العمل‌های نادهای حمایت از رسانه‌ها را هم برانگیخته. به این موضوع در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی می‌پردازیم و میمان‌های هم با خود داریم. در این بحث نثار احمد شیرزای، آگاهی امور سیاسی و همچنان غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاهی امور سیاسی را با خود دارم. تشکر می‌کنم از میمانیم که در این بحث با من اشتراک کردن و به این موضوع میپردازن. اولتر از همه شیرزای صاحب سلام به شما، به نظرتون طالبا به این محدودیت تازه بر رسانه ها در پی چی هستن و هدفشون چیست؟
خانم نگاه، درود و حرمت خدمت شما، میمان برنامه، همکارای تکنیکی شما و شنوندای رادیو آزادی. ببینین، طالبات است کوشش میکنن که دو هدف خود را پیش برن. یکی که خب یک تصویر بسیار غلط با این عملکردهای خود برای دنیا میتن از اسلام، یک تصویر غلط از اسلام، یک. و دوم، اینا تلاش میکنن امو غلطی، ناکارگی و جنایاتشان و خشونتهایشان و عملکردهایشان که خلاف همه موازین اسلامی و انسانی است کتمان کنن، یا تلاش میکنن که به این شکل محدودیت خوب زنده جان ها را که گرفت، بعد به تعقیب شما فکر کنین که اینا حتی میگن عکس گرفتن جرم از گناه است، در دوزخ میره کسی که عکس میگیره و کسی که صاحب عکس است یا عکسش گرفته میشه. در این زمان یا تلاش کردن که محدودیت وضع کنن بالای رسانه، به تدریج ما میبینیم که از یک سال به این طرف این محدودیت هایشان زیاد شده و در سه سال تقریبا تعداد به ده ها رسانه اینا بسته کردن. به این شکل اینا کش میکنن که همون غلطی ها و ناکارایی های خود را کتمان کنن، پنهان کنن از دید مردم، تا این که بتونن بهتر و خوبتر عمل کنن و هانچی را که در افغانستان میگذره نه دیگه مردم افغانستان آگاهی پیدا کنه از اون، نه دنیا پیدا کنه، و اینا بتونن با خیال راحت بدون افشا شدن با معمول خود ادامه بدن.
تشکر شیرزای صاحب، لطفا همراه ما بمانین. همچنان غوث جانباز دیپلمات پیشین و آگاهی امور سیاسی را با خود دی بس دارم. جانباز سلام به شما هم. طالبان همواره در بیش از سه سال که به قدرت برگشتند در افغانستان تاکید به می کردن که آزادی مطبوعات احترام دارند، اما عملکردشان با گفتارشان در تضاد است. شما در مورد این تصمیم تازه چی فکر میکنین؟
سلام خانم نگاه به شما و میمانتان و همچنان در تمام کسایی که ما را در هر گوشه دنیا میشنوند. خب چیز تازه نیست. طالب یک پدیده تاریک است. طالب یک پدیده است که ریشه هایش، محتوایش، ماهیتش، جهانبینیش، طرز تفکرش در قرن حجر است. و دونمو قرن حجر من ماندن یکی دو سال اخیر چون تازه به قدرت رسیده بودن و حاکمیت یک کمک مجنونشان ساخته بود، یک کمک خواستن عکت آزادی را بکنن و عکت ایره بکنن که متمدن تر شدن نسبت به گذشته ها، که هیچ کدام از این واقعیت نداشت. طبیعی است که یک تیوکراسی طالبانیستی غیر از این دیگه تفکر نمیتونی داشته باشه. یک تیوکراسی کاملا بیگانه برای افغانستان، برای دین مبین اسلام، غیر از این قسم اقدامات چی اقدام دیگر را میتونه روی دست بگیره؟ یک تیوکراسی که نمیتونه پلانهایی را برای عمران افغانستان، برای آبادی افغانستان، برای رفاه مردم افغانستان روی دست بگیره، چی کار در غیر از این میتونه کده؟ غیر از این که استبداد یک تاریکی را سر مردم افغانستان حاکم بسازه. این اقداماتشون میرسانه که طالب یک موجود کاملا بیگانه با دین مبین اسلام، برای تاریخ بسیار پردرخشان افغانستان که در افغانستان انسان آزادی داشت. انسان غریب بود، انسان بیچاره بود، لیکن انسان عزت داشت. انسان میتونست که زندگی بسیار باشکوه انسانی، اسلامی، افغانی داشته باشد. لیکن گروه طالب تمام ارزش‌های مردم افغانستان از اون میگیره و افغانستان میبره به طرف یک سیاهی، یک تاریکی بله. مطلقی که در جهان نمونه نداره.
تشکر. بفرمایین جان باسب، ختم کنین جمله تانه، ببخشین که من در حرفتان پریدم.
خواهش میکنم. من میگم میخواستم بگویم که این گروه از آن جایی که گروه ماهیتاً مستبد است، با این کارهای خود، با این پخش سیاهی خود که موجودات زنده را بگیریم نکنیم، یا چی رو باید بسنیم؟ یک چیزه اویی که از انظار مردم واقعتای اصلی جامعه افغانستان است که میره به طرف تباهی، اونمو رو پنهان کنن، دیگه هیچ دستاورد ندارن به مردم افغانستان.
تشکر جانباز صاحب. شیرزای صاحب، تاثیر این تصمیم بر آزادی بیان چی خواهد بود در افغانستان در زمان حدود 20 سال جمهوریت که بود؟ یعنی رسانه ها آزاد بودن، رسانه ها در داخل افغانستان کار میکردن، نشست های خبری همه پوشش میافت، دسترسی رسانه ها به معلومات بیشتر بود، اگر 100% نبود اما زیاد بود. تأثیر این تصمیم بر آزادی بیان در افغانستان چی خواهد بود به نظرتان؟
ببینید خانم نگاه، طالبا تصمیم اساسیشان همی است که باید از مدودیت وضع کنند بالای آزادی بیان و حتی احتمالا همی رسانه های تصویر مکمل در افغانستان بسته کنند. ما دو روز قبل از طریق سوشال میدیا از بعض مسئولین رادیو تلویزیون ملی شنیدیم که اینا تصمیم دارن حتی تلویزیون ملی را هم بسته کنند. اینا تلاش کردن ببینید در سال در دوره جمهوریت تقریبا 81,000 خبرنگار مرد و زن در افغانستان فعالیت داشت. حال از آمدن طالبا به کمتر از 5,000 رسیده. اینا ده ها رسانه را بسته کردن. اینا وقتی که این فرامین خود سخنگویشان اعلان میکنه که بر بنیاد قوانین امر بالمعروف اجرا میشه، اینا در ضمنش من پیشتر گفتم یک تصویر غلط از اسلام میتن که گویا در اسلام اینا بر بنیاد اسلام یا احکام اسلام چنین تصمیم ها را میگیره، در حالی که شما نشان دادن تصویر زندجان ها، خب یک پرنده یا یک پرنده زندجان به انسان ها با چشم خدا میبینه، چشم خداوند پیدا کرده. کجای از این مخالف قوانین اسلام است یا در قانون امر بالمعروف، در کجایش در قرآن شریف نوشته است یا کدام حدیث پیغمبر است که بر از یا گفته باشه که شما تصویر زنده جانار نبینید، خیپس چشمای مردم هم امر شکر کنن. اینا در مجموع تلاش میکنن که چشم مردم کور بسازن، مردم نگذارن که واقعیت های از اینا رو بفهمه، چون اینا بسیار خلاف کار میکنن، اینا بسیار مشکلات دارن، اینا بسیار خلافکاری با مو احکام قرآن دارن. خب اگر یه نمایش داده شوه این که همش به چشم مردم و به سم جهانی ها رسانده میشه. شما ببینید در روزای اول اینا یوتیوبرها را بسیار موقع دادن، حتی یوتیوبرهای دخترات فعالیت میکردن به خاطر تبلیغات همین گروه، بسیار کارام کردن، کار مثمر هم کردن، اما دیدن که باز هم ماهیت از اینا را کسی ماهیت از اینا تغییر نکرد، حتی به اینا کسی اعتماد نکرد، حتی همو فعالیت یوتیوبرها به درد از یا نخورد که تعداد زیاد یوتیوبرها رو ما شاهد هستیم پشیمان شدن از آنچه که به نفع طالب انجام دادن. و رسانه رو میبینیم کمیال بسیار اینا به پابندی وضع کردن بالای زنا با پوشیدن ماسک، و احتمالاً اگر تلویزیون ملی بسته شه و تلویزیون‌های دیگه هم بسته میشه، بالاخره طالبا تلاش میکنن که به دقیقه همو 1400 سال پیش برگردن، 1400 سال پیش که هیچ چیز نبود. اما اینو فراموش میکنن که خداوند در قرآن گفته که مطابق زمان و پیش زمان زندگی کو. باز اینجا نشان میده که اینا به قرآن هم اعتماد ندارن، به قرآن هم اینا را عمل کردشان برابر نیست که مطابق احکام خداوند هم یا گفتار خداوند هم اینا عمل نمیکنن. در تلاش این فقط اینا دیگه آزادی بیان فکر کنین در افغانستان مرد. وقتی که اینا پابندی وضع میکنن بر کارشناسای سیاسی، همش نشان دهنده از این است که اینا در یک وحشت کامل و برای نابودی آزادی بیان اینا کار میکنن. فعلا نشان ندادن تصویر زندجان ها یک حرف ابتدایی است، شاید در یکی دو ماه تمام رسانه را در افغانستان دیگه اینا مسدود بسازن.
تشکر شیرزای صاحب، لطفاً همراه ما بمانین. یک بار دیگر به شنونده ها بگویم که بس 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی ما فرشته نگاه میشنون و طاهر روشان در بخش تکنیک دی بس به ما همکاری میکنه و دی بس ما روی محدودیت ها بر گرفتن تصویر و فیلم برداری از سوی حکومت طالبا صحبت میکنیم. خب جان باز صاحب، شما چی فکر میکنید که تصمیم به خاطر بوده که طالبا نمیخواهند جهانیان وضعیت آنچی واقعا در افغانستان میگذرد ببینند، اما طور که مثلا سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان اینا منع قرار دادند، به خاطر که ریچارد بنت در گزارش های خود از وضعیت واقعی افغان ها میگفت که می نویسه، شما فکر میکنین این تصمیم هم به خاطر از امی گرفته شده که جهانیان از آنچه که در افغانستان میگذرد خبر نشن؟
طبعا خو آجندای کلان و همو برنامه ستیزی که طالبا خو همی است یا پنهان بمن هر کار ده که یا میتونم دنیا او رو نبین ولی یا کور خواندن همونطور که یا میخواهم مردم دیگر کور بسازن که خدای را ابدا عملی نمیسازه و نمیشه یا روزوشان ابدا برآورده نمیشه لیکن جا فراموش کردن که در کدام قرن زندگی میکنه امروز هر روز انسان در کره زمین ده ها شیوه دیگه تماس چی تصویری و چی صوتی را ایجاب میکنه یا اقدر در روایت های روستایی و هجری خود زرق هستن که گام به گام با پیشرفت تکنولوژی که دنیا نمیتونن پیش برن حتی تصور از دیگه ندارم که حال در ایک شرایط مسدود ساختن
اما خودشون جان باسبی میتونه که به خودشون هم به خود طالبان مشکل ساز شود تا هنوز حکومت طالبان در بیش از 3 سال از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده وقتی که اینا اطور یک محدودیت بر رسانه ها وضع میکنن این چقدر میتونه که بر خودشان مشکل ساز شوه به خاطر از اینکه از طرف کشورها به رسمیت شناخته شون از طرف از اینکه چیزایی که اینا خودشان تاکید میکنن که ما در افغانستان رفاه آوردیم سلام امنیت آوردیم مردم خوش است ایره که نشان ندن پس خب به ضرر خودشان هم است اما تو نیست
اما تو راست لیکن اصل گپ در کجا است؟ اصل گپ این است که این گروه نیست که بتانه و بفهمه و ظرفیت دولت مداری رو داشته باشه یا فکر میکنن که حاکم هستن و هرچی دل تنگشان خواست امو را میکنن و این تفکیت یا ندارن که حاکم به معنای قدرت چلاندن نیست حاکم به معنای ارائه خدمات است این یا نمیکنن و یکی دوم دیگه این که اصل گپ ده ای است که دا پروای زیر ندارن که ده انزوا باشن پروای زیر ندارن که افغانستان با 40 میلیون نفوسش میره به طرف انزوا و تجدید من حیث یک دولت تاریخی پروای زیر ندارن فکر زیر ندارن ظرفیت درک ایره ندارن که مساوی به دنیا پیش برن یا اونمو روایت کور مستبر جاهلانه افراطی که در مغز زیاد تزریق شده به اونمو آجندا پیش میرن یا پروای مردم افغانستان ندارن یا فکر میکنن که این چیزی را که یا پیشه کدن و به این مسیر که یا میرن این درست است اینجا اما عمق فاجعه است و از این عمق فاجعه فقط میتونه که مقاومت مردم افغانستان استکاک مردم افغانستان اعتراض مردم افغانستان در یک مسیر واحد یا را بهوش بره البته که کشورهایی که در راستای افغانستان صادق عمل میکنن نه بر مبنای آجنده ها و منافع مطلق خودشان البته هر کشور منافع مشروع میتونه در افغانستان داشته باشه لیکن متاسفانه که ما به استثنای یک تعداد سازمان های حقوق بشری سر هیچ کشور ما اظهار کرده در این شرایط نمیتونیم که سر از این گروه راستی هم فشار که لازم و ملزم است وارد بکنیم کشورها متاسفانه چی در منطقه است به استثناء یکی دو سه کشور همسایه همه کشورها به یک مبنا عمل میکنن بر مبنای تامین و توسعه منافع و امو سود خودشان متاسفانه تا وقتی که خود مردم افغانستان در مقابل گروه هجر
حتما برمیگردیم که چی باید شود تشکر جان باز صاحب شیرزه صاحب اگر وضعیت به می گونه ادامه بیابد مثلا محدودیت ها بر رسانه ها بیشتر شود و مو احتمال را که شما صحبت کردین که ممکن که تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان مسدود شود دیگر تلویزیون ها از احتمال که شما گفتین به نظرتون وضعیت آزادی بیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را شما چیگونه ارزیابی میکنین؟
خانم نگاه وضعیت آزادی بیان دیگه از 3 سال به این طرف کاملا زیر پا شده وقتی که یک نطاق یک گوینده برنامه نمیتونه که درست صحبت کنه وقتی که حتی اجازه ندارن برنامه های لایف داشته باشن اینا رو میگن شما پیش از پیش ریکارد کنین که باز حق سانسور برشان پیدا شود آن چیزی که مخالف طالب است نباید نشر شود روز به روز ما دیدیم که آزادی بیان وقتی که ده ها رسانه رو اینا مسدود ساختن، ده ها خبرنگار رو بازداشت کردن، یک کارشناس اگر درست صحبت کنه یا اندکترین خلاف از اینا صحبت کنه او رو بازداشت میکنه. من همیال خبرشم که دو روز قبل جاوید مومند یک کارشناس مسئول سیاسی که پشتون هم بود او رو از خانه ایش بازداشت کردن. جاوید کوهستانی که چه یک حرکتی نداشت به نام یک فعال سیاسی بازداشت شد و ده ها و صد ها چنین حالت ها که میبینیم دیگه جنازه آزادی بیان در افغانستان خوانده شده. چرا طالبان دست به این کار میزنن؟ شما ببینین در 3 سال حاکمیت طالبان ما از مدرسه سازی و داستانای مدارس طالبان که ذریع افراد خودشان با استفاده از گوشی هوشمندی که حال دست هر طالب از بیرون برآمد، اینا بسیار دیو فکر کلان کردن. با این شکل تلاش میکنن که دیگه اونمو خلافکاریایشان و فساد اخلاقیشان در مدارس هم بیرون نبرایه. در این زمان در افغانستان شما نادیدن نگیرن که حرف مهمش استخبارات ها و کمک اعمال در داخل افغانستان برنامه و پروژه های بسیار کلان داره. اینا حراس میکنن که فیلمای از اونا بیرون نبراید. اینا از کوچای اجباری از آن چیزی که با مردم افغانستان انجام میتن و خصوص حتی مسائل ازدواجای از اینا رسانه ای شد. اینا تلاش میکنن یک تصویر کلان داشته باشن تا دنیا یک تدبیری تصمیم خود تلاش میکنن دنیا از فساد از اینا خبر نشه. آزادی بیان دیگه در افغانستان وجود نداره. وقتی که هیچ کس صحبت کردن نمیتونه. شما ببینید حتی روز قبل در سوشال میدیا دیدم که یک مردم در غور اینا به جرم شنیدن موسیقی مجازات کردن. وقتی که اینا خوشی مردم دیدن نمیتونن اینا اندکترین خوشحالی در از مردم گرفتن دیگه چیز برای مردم نموند. مردم نمیتونه در فیسبوک یک کومنت نشته کنه. در بدخشان یک جوان مجازات کردن به خاطر که خلاف اینا یک کومنت نشته که بود او را پیدا کردن، شناسایی که او را مجازات کردن. به این شکل ده ها و صد ها قضایا داریم که اکثریتش بیرون نمیشه و اینا فقط هدف اصلیشون اینمی حراسه که از این موضوعات دارن. اما یا یک پروژه هستن. اگر ما انتظار از این داشته باشیم که طالبا برای بنفشان از بانک اینا یا از کارکردهایشان بیرون خبر شه، اصلا طالب کارکرد مثبت نداره. خودش میفهمه کارکرد مثبت ندارم من و او یک پروژه است. او برای یک حکومتداری اگر کار کنه یقینا این موضوعات اجازه میده. اما یک پروژه است که او پروژه خودم میخواد همه تو انجام بده، اصلا پروه زیر نداره کسی خوب میگش یا بد میگش یا چی. همین که افغانستان ببینید در 182 کشور نظر سنجی که جدید شده، در 182 کشور افغانستان در آزادی بیان مقام 172 را گرفته. بنابراین دیگه اینجا آزادی بیان در افغانستان مرده دیگه. آزادی بیانی وجود نداره.
شیرزاد صاحب لطفاً امرای ما بمانین دقایق اخیر ای بحث 25 دقیقی ماست. جان باز صاحب، ای تصمیم عکس العمل های را هم برانگیخت. نهادهای مدافع رسانه ها و مطبوعات از طالبا خواستند که در مورد ای تجدید نظر کنند. فکر میکنید که با در نظر داشتی که طالبا هنوز به هیچ یک از خواست های نهادها و کشورها در هیچ مسئله پاسخ مثبت ندادند، در این مورد پاسخ مثبت بتن و تجدید نظر کنن، اطور امکانش هست به نظرتان؟
نه خیر نیست. و ایر با بزرگ براتان میگم که هیچ نوید همتین از این گروه نباید انتظار داشت و نباید ساده لوحانه و امی به اصطلاح وعده ها و دفای میاندگی از یا هیچ نوع امید نباید بست. از که گپی از خانم میگه که تا وقتی که طالب به وعده اساسی و بنیادی خود که در موافقتنامه دوحه او تسجیل یافته و امضای یعنی ملا برادر وزیر از او وجود داره و او عبارت از حکومت مشروع، مسئول و ملی در افغانستان، تا زمانی که ما یک حکومت ایجاد نکنیم در افغانستان و طالب با ایتن نکنه، تمکین نکنه و تسلیم نشه با واقعیتهای افغانستان، تا او زمان هر نوع و هر نوع وعده از یا گوش دادن منتظر ماندن بسیار رفع میخواهیم، بسیار رفع میخواهیم ساده لوحی ما خواهد بود که ما وعده های از یاره گوش بکنیم و خدا نخواهد حتی باور بکنیم. تا وقتی که تکرار میکنیم یا با وعده های اساسی و بنیادی خود زیرش امضا کردن با او وفا نکنن و او را عملی نکنن، ما هیچ نوع انتظار را نباید در سایر راسته ها داشته باشیم. با او خاطر طالب آل جان گرفته تو فکر میکنه که هر کار میتونه و میره به طرف استبداد، به طرف پخش کردن و هموار ساختن استبداد کلی در افغانستان.
اما با وجود که طالبا مثلا به رسمیت شناخته نشدن، کرسی افغانستان در ملل متحد برشان سپرده نشده، پس این جرأت از کجا کردن که بار بار محدودیت بیشتر کنن؟
خانم نگاه ببینیم، اصل گپ اینمی است که پیشترم که ما شما از کدم که یا پروای افغانستان نداره، پروای حیثیت افغانستان نداره، یا دینمی بازی خوش هستن، یا دینمی عقل خوش هستن که ظاهرا دروازه ها را تکتک میکنن که ما را برسمت بشناسیم. خب به کدام مفهوم تو را برسمت کسی بشناسیم؟ تو اخلاق تعامل با دنیای جهانی در قرن 21 نداری، تو حکومت مشروع مسئول ملی نیستی، تو شرم نمیتونی که میری از مردم برسمت همیشنو تقاضا میکنی و گدایی میکنی. با خاطر این چیز ناممکن است. و یا بینینی حالت خوش هستن، یا دینینی انزوا خوش هستن، اینینی که برشان پولای بادآوردی گدایی میرسد، اینینی خوش هستن، دینینی بازی خوش هستن، چرا که فراتر از این تفکر از این ندارن، فراتر از این آجندای برای افغانستان.
لحظات آخر است، من باید به این سوال برم که راه حل چیست؟ شیرزای صاحب به نظر شما راه حل چیست و پیش کیست؟
ببین خانم نو، نگاه اجازه بدین به حرف دوستم یک اشاره داشته باشم. از موافقت نامه دوحه گفتن و امضای ملا برادر، ببین امی هر چیزی را که طالب در سه سال اجرا کرد همش جز توافقات دوحه است. در دوحه که از چشم مردم افغانستان و حکومت همون وقت پنهان بود، حداقل از رهبریش نبود، از سطوح پایین اگر پنهان بود، همه این موضوعات را که طالب انجام میده ما میبینیم که اینمیا احتمالاً در اون موافقت نامه دوحه درج بوده و طالبا لحظه به لحظه اونمور مطابق میل استخبارات ها تطبیق میکنن و حمایت ها میشه با هفته 40 میلیون دلار. خاموشی قدرت های بزرگ، خاموشی کسایی که توافق دوحه انجام داده و طالبا رو به قدرت رسان.
راه حل باید چی باشه؟ چون متاسفانه وقت برنامه رو به پایان
راه حل خانم نگاه، آنم نگار رای حل فقط بیداری مردم، قیام ملی مردم. مردم میفهمه که نه، حکومت جمهوریت با اینا وفادار بود و صادق بود، به خدمت مردم بود، نه طالب، همش هم افغانستان یک بازی شکار بازی استخباراتی شده و استخبارات ها چنین موقعی رو برای طالب میده تا چنین استیج رو داده برای طالب. یگانه رای حل اینمی است که باید مردم قیام کنن و در سه سال هم دیدیم کسایی که در جمهوریت بود یا رهبرها بودن، اینا هم هنوز هم شکار اینمی بازی های استخباراتی هستن، شامل هستن با بازی ها و شکل از اشکال شامل همی بازی ها هستن، مردم فریب میتن. یگانه راه همی است که مردم خودشان مثل سایر کشورها، مثل بنگلادش، مثل کشورهای همسایه ما، اینا بخیزن قیام کنن، تا که مردم قیام نکنن استخبارات ها را کار خود تغییر نمیتن.
و شما چی فکر میکنین جان باسته؟ به نظرتون رای حل چی است؟ رای حل سلامی است؟
خب ما بازم تکرار میکنم که فعلا ما رای جزدازی نداریم که از دو افتن کار بگیریم، یا ایست که به صورت مسالمت نیست، صورت افغانستان احتمالا بنیه از این نرسته باشه که به جنگ تمام عیار داخلی باشه. یکی رای مسالمت آمیز است که تمام فشارها سر طالب وارد شود، مخصوصا از درون افغانستان، از طرف خود مردم افغانستان، یک انسجام داخلی کلان با وجود بیاید و با یک مشت آهنین در مقابل از یا ایجاد شود که ممانعت ها و موانع هر روزه در سر راه کار طالبان فعالیت های از یا طالبی را احساس بکنه که مردم افغانستان دیگه تحمل ظلم استبداد از یاره نداره. این یک رای سلحامیز است. راه دیگه راه است که طالب رفته رفته هر روز سر مردم افغانستان رو تحمیل میکنه و این راه استقاق است و مردم بخوایی نخوایی مقاومت میکنه و این مقاومت میکنه که بسیار قیمت تبدیل به قیمت کلان به افغانستان تبدیل شود. خدای نخواست افغانستان بره به یک جنگی که در اوج با طالب حتما نابود شدنی است، لیکن خسارات بسیار کلان را دیگه هم افغانستان میتونه.
تشکر جان باسک، تشکر بسیار زیاد. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را شنیدین. مهمانای ای بس نثار احمد شیرزای، آقای امور سیاسی و همچنان غوث جانباز دیپلمات پیشین و آقای امور سیاسی بودند. تشکر از شما شنونده ها که تا ایدم با رادیو آزادی بودید. در ادامه هم ما را همراهی کنید.